ساعت 9 به وقت تهران و 6:30 به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنوندی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. شورای مشورتی اصلاح طلبان خواستار رفع حذف موسوی و کروبی شد. یک مقام کاخ سفید انتخاب حسن روحانی را نشانه ای امیدوار کننده خواند. اتحادیه های کارگری در ترکیه برای اعتصاب سراسری آماده می شوند. شورای مشورتی اصلاح طلبان در بیانیه شماره 5 خود ضمن تبریک به حسن روحانی از رهبر ایران و دیگر مقام‌های نظام جمهوری اسلامی خواسته است به رئیس جمهوری منتخب کمک کنند تا ضمن دلجویی از آسیب دیدگان حوادث سال 1388 زمینه رفع حصر مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد فراهم شود. موضوع رفع حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و همچنین زندانیان سیاسی از جمله مطالبی بوده که طرفداران حسن روحانی هم شب شنبه در جریان شادمانی پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری در شعارهای خود به آن اشاره می کردند. دنیس مکدوناف رئیس دفتر باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز یک شنبه 26 خرداد ماه گفته است انتخاب حسن روحانی به عنوان هفتمین رئیس جمهوری ایران نشانه بالقوه امیدوار کننده است. دنیس مکدوناف در گفتگو با شبکه تلویزیونی آمریکایی CBS تصریح کرده است در صورتی که رئیس جمهوری منتخب ایران تعهدات خود را برآورده کرده و نشان دهد که برنامه هسته‌ای این کشور ماهیت صلح‌آمیز دارد، می‌تواند آمریکا را شریک خود بداند. در حالی که اعتراض‌ها به سیاست‌های دولت رجب طیب اردوغان در ترکیه ادامه دارد، اتحادیه‌های کارگری در این کشور آماده می‌شوند اعتصابی سراسری را امروز دوشنبه برگزار کنند. به گزارش اسوسییتد پرس، پزشکان، مهندسان و دندانپزشکان آماده می‌شوند تا در اعتراض به متفرق کردن معترضان طرح توسعه پارک گزی در استانبول که توأم با اعمال زور بوده است، روز دوشنبه از حضور در مکان‌های کار خودداری کنند. این در حالی است که آقای اردوغان روز یکشنبه در جمع هزاران نفر از هوادارانش در استانبول هدایتگران اعتراض‌ها را ادعی تروریست خواند. تلویزیون دولتی سوریه یک شنبه شب در گزارشی از انفجاری مهیب در نزدیکی یک فرودگاه نظامی در حوالی دمشق خبر داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این انفجار در مقابل فرودگاه نظامی المزه رخ داد. مخالفان رژیم سوریه نیز ضمن تایید این انفجار گفتند نیروهای دولتی در پی این رویداد اقدام به بستن جاده‌های منتهی به فرودگاه کرده‌اند. فرودگاه نظامی المزه محل استقرار نیروهای گارد ریاست جمهوری سوریه و همچنین گارد ویژه امنیتی نیروهای هوایی این کشور است. این مقر نظامی که در این حال به عنوان فرودگاه خصوصی بشار اسد و خانوادهش مورد استفاده قرار می‌گیرد، همچنین از هنگام آغاز ناآرامی‌های سوریه مرکز توپخانه و موشک‌اندازهای رژیم سوریه برای هدف قرار دادن مناطق سنی نشین در حوالی دمشق بوده است. نشست دو روزه کشورهای موسوم به گروه 8 قرار است از امروز دوشنبه در ایرلند شمالی آغاز به کار کند. انتظار می رود که مسئله سوریه در رأس مباحث مطرح در این نشست باشد. به گزارش آسوسییتد پرس، در حاشیه این نشست نیز رهبران آمریکا و روسیه در گفتگوهای خود به همین موضوع خواهند پرداخت. ایالات متحده هفته گذشته اعلام کرد به دلیل یافتن شواهد قطعی مبنی بر استفاده رژیم بشار اسد از سلاح شیمیایی علیه مخالفان، قصد دارد شورشیان این کشور را مسلح کند. خب شنوندگان عزیز، میرسیم به گزارش‌های خبری این ساعت. در حالی که پس از اعلام پیروزی حسن روحانی به عنوان رئیس جمهوری ایران، جمعیت گسترده ای از مردم در نقاط مختلفی از تهران و شهرهای شیراز، مشهد، تبریز و دیگر شهرها به جشن و پایکوبی در خیابان‌ها پرداختند، مردم شعارهایی در حمایت از جنبش سبز، کشته شدگان انتخابات سال 88 و شخصیت‌هایی چون میرحسین موسوی، مهدی کروبی، محمد خاتمی و محمد رضا عارف سر دادند. اما آیت الله عباس کعبی، عضو مجلس خبرگان رهبری، انتخابات 92 را عاملی دانست که به گفته او فتنه 88 را به گورستان فرستاد. همکارم رضا ولیزاده در گفتگویی با سعید پیوندی، جامعه شناس در پاریس، از او پرسیده است جشنی که مردم بعد از انتخاب حسن روحانی به ریاست جمهوری در شهرهای مختلف ایران برگزار کردند، چه مؤلفه هایی از حیات یا مرگ جنبش سبز یا جنبش اعتراضی به دست می دهد؟ سعید پیوندی:
اگر از منظر مطالباتی که مردم در جریان میتینگ های انتخاباتی و یا اشکال دیگر حضور بیرونیشون بیان کردن بخوایم نگاه بکنیم، میتونیم بگیم که اینا تداوم وجود داشت، با این که همه تلاش های 4 سال گذشته این بود در حال این جنبش محدود بشه، رهبرانش دستگیر بشن، رسانه‌هاش بسته بشه، همه نوع محدودیت به اونا تحمیل بشه و به طور یک جانبه رسانه‌های رسمی دائم از مرگ اون، از تموم شدن اون، از خفه شدن اون صحبت بکنن، ولی در عمل در واقع همون حرفا، همون مطالبات، همون شعارا به اشکال مختلف در این 2-3 هفته تکرار شده و نشون میده که به هر حال اینا، این مطالبات از قلب جامعه ایران میاد، از روانشناسی امروز و خاص امروز جامعه ایران میاد و به همین آسونی و از طریق فقط سرکوب و یا محدود کردن و یا بستن دهان این اون یا زندانی کردن واقعا اینها قابل پاک شدن و از بین رفتن نیستن.
آقای پیوندی، جنبش اجتماعی برآمده از انتخابات 88 که عده اون رو با نام جنبش سبز و یه عده دیگه با نام جنبش اعتراضی میشناسن، از نظر نسلی و تجربه های سیاسی به چه نقطه قوت‌ها و ضعف‌هایی از سال 88 تا الان رسیده؟
من فکر کنم مهمترین ویژگی که جنبش 88، حالا هر چی اسمش رو بذاریم، چه جنبش سبز و جنبش اعتراضی، داشت این بود که بسیار جنبش پراگماتیکی بود و آرمان خواه نبود و به دنبال دست یافتن به خواستهایی بود که خواستهای مشروع یک جامعه مدنی بود و بسیاری از دوگانگی‌ها و تضادهایی که جامعه ایران در گذشته زندگی میکرد، برای مثال تفاوت بین مذهبی غیر مذهبی، زن و مرد، رفتاران غرب و مخالفان غرب، تمام این دوگانگی هایی که به نوعی جامعه ما را از هم جدا میکرد، این دوگانگی ها را تونسته بود جنبش اجتماعی پشت سر بذاره و یک گفتمان و یک نگاه جدید رو در خیابون و از طریق عملی مطرح بکنه. وقتی امروز من به این جنبش جدید نگاه میکنم و به حرکات خیابونی، شرکت جوان ها یا گروه های دیگه مردم در میتینگ های تظاهرات و بقیه نمایش های بیرونی، در عمل میشه گفتش که ما با یه نوع تداوم مواجه هستیم، یعنی میشه نشون داد که این نسل جدید هم به همون اندازه سالهای قبل پراگماتیک و یه نگاه واقع بینانه به مسائل جامعه ایران داره و خواستهایی رو مطرح میکنه که نیازهای واقعی امروز جامعه ایران هستش و این به نظر من تداوم یک نوع ویژگی است. ولی همزمان این جنبش در سال 88 هم بسیار واقع بین بود، الان هم بسیار پراگماتیک و واقع بینه و خواستهای بسیار بلند برپایه نداره و خواستهاش بسیار قابل دسترسی هستن و برای همین هم نوع ترشون در جامعه هم نوعیه که میتونه برای بخش مهمی از افکار عمومی قابل پذیرش بشه.
به نظرتون رشد این جنبش اجتماعی میتونه در آینده ساختار سیاست در ایران رو تا چه حد میتونه در مقابل خودش وادار به پذیرش مطالباتش بکنه و تا چه حد میتونه همچنان ادامه پیدا کنه؟ آیا فقط یک موج هست که در بزنگاه‌های سیاسی بروز و ظهور پیدا میکنه یا خیر؟
ما در ایران یه جامعه غیر متعارفی داریم که برخلاف بسیاری از جوامع دموکراتیک که نهادهای حکومتی و افکار عمومی بینشون نهادهای مدنی مانند احزاب، سندیکاها، سازمان‌های غیر دولتی وجود دارن که راه‌ها و کانال‌های دیالوگ بین مردم و حکومت هستن، چنین کانال‌هایی در ایران یا بسته شده و یا اصلاً وجود نداره. بنابراین در حقیقت تنها راهی که مردم با حکومتشون میتونن حرف بزنن در زمان‌های انتخابات و یا در زمان‌هایی که اونها در خیابان هستن و در جنبش اجتماعی هستن. از همین منظر باید گفتش که در حقیقت ما با یه نوعی جامعه طرفیم که نوع قرار قراردادش با حکومت هم یه قرارداد کاملا موقتی است و بنابراین هر زمانی که این حکومت در واقع راه دیالوگ آغاز کنه، جامعه با شرط می‌ذاره. در غیر این صورت ما در حقیقت با یک جامعه خاموش و یک جامعه منزوی روبرو هستیم که اون راه‌های لازم رو برای بیان خودش نداره. برای همین هم میشه گفتش که اینهایی که امروز در واقع در قالب جنبش سبز یا جنبش سال 92 در خیابون نظرشون رو بیان میکنن یا مسائلشون رو بیان میکنن، اینها در واقع ترجمان واقعی نیازهای جامعه امروز ما هستن. یا این حکومت به این نیازها تم میده و قبول میکنه و صدای مردم رو میشنوه و میتونه اون راههای جدید رو برای دیالوگ به مردم پیدا بکنه، و اینه که این دیالوگ کور بین مردم و حکومت میتونه فقط در لحظه‌های بحرانی بروز بکنه یا در زمانهای انتخابات.
گفتگویی بود با سعید پیوندی، جامعه شناس در پاریس. و حالا نوبت می‌رسد به مروری بر روزنامه‌های صبح در گفتگوی میرعلی حسینی با شهرام رفیع‌زاده.
اغلب روزنامه‌ها گزارش‌هایی منتشر کردن و عکس‌هایی از حضور مردم ایران در شهرهای مختلف در خیابان‌ها و جشن و پایکوبی اونها پس از به رسمیت شناخته شدن رأی مردم از سوی حاکمیت و اعلام آقای حسن روحانی به عنوان برنده انتخابات ریاست جمهوری. روزنامه قانون نوشته که مردم راضی، حکومت راضی، و این تیتر رو برای گزارش خودش انتخاب کرده. روزنامه بهار هم با عنوان شب شادمانی ایرانیان گزارشی در این باره منتشر کرده. اما روزنامه بهار نوشته که اعلام نتیجه انتخابات ریاست جمهوری 11 موجی از شادی رو به خیابان‌های سراسر ایران کشاند و مردم در شهرهای مختلف تهران و بسیاری از شهرهای بزرگ به خیابان‌ها آمدند، جشن و شادمانی کردند و پیروزمندانه شعارهایی در حمایت از اصلاحات و رهبران اصلاح طلب سر دادند. اونطوری که روزنامه بهار نوشته و عکس‌هاش رو هم منتشر کرده، در بسیاری از این شادمانی‌ها عکس‌های آقای خاتمی، هاشمی، عارف، روحانی و برخی دیگر از چهره‌های اصلاح طلب در دست مردم هست. و این روزنامه البته تأکید کرده که هیچ گونه خشونتی در این شادی‌های شبانه گزارش نشده و مردم در کمال آرامش به ابراز شادی پرداختن و نیروی انتظامی هم برخوردی با مردم نداشته.
شعارهای ساختار شکن از شهرها شنیده می‌شود عنوان مطلبی است در روزنامه جوان.
روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران از همکنون شروع کرده به خط و نشان کشیدن برای مردم و آقای حسن روحانی. روزنامه امروز گزارشی منتشر کرده و در این گزارش نوشته که در جریان شادی‌های اخیر شعارهای ساختار شکن از تهران و شهرهای بزرگ به گوش میرسه. اونطوری که روزنامه جوان نوشته، این شعارها رو روزنامه منتشر کرده: رأیم و پس گرفتم، اگرچه دیر گرفتم، زندانی سیاسی آزاد باید گردد، موسوی کروبی آزاد باید گردد. و این روزنامه نوشته که این شعارها ساختار شکن هست و تاکید کرده که آقای حسن روحانی باید به هواداران خودش هرچه سریعتر تذکر بده تا چنین شعارهایی رو سر ندن. همزمان این روزنامه اظهارات آقای تویسترکانی، مسئول نمایندگی ولی فقیه در بسیج رو هم منتشر کرده که ایشون گفته که آمریکا و دشمنان در بین شادمانی مردم دنبال ساختار شکنی می‌گردن و در صدد هستن که از طریق همین شادی‌ها مشکلاتی برای جمهوری اسلامی ایجاد بکنن. البته ایشون به هواداران نامزدهای شکست خورده هم توصیه کرده که حالا خیلی اتفاق بزرگی هم نیفتاده و جبهه حق و باطل عوض نشده، شما هم خیلی ناراحت نباشید.
17 اصلاح طلب در یک قدمی بهشت، این هم مطلبی است مفصل در روزنامه شرق.
روزنامه شرق گزارش داده که به رغم رد صلاحیت گسترده اصلاح طلبان در جریان انتخابات شورای شهر، اما با فهرست نهایی که اصلاح طلبان در انتخابات شورای شهر تهران ارائه کردند، از 31 کرسی شورای شهر تهران تا کنون بر اساس نتایج اعلام شده 17 کرسی رو اصلاح طلبان به دست آوردن. البته روزنامه شرق نوشته که آقای محمد جواد کلیوند که رئیس هیئت مرکزی انتخابات هست، گفته ما هنوز در حال شمارش بقیه آرا هستیم و نمیتونیم این نتایج رو اعلام بکنیم. احمد مسجد جامعی و فهرستی که آقای مسجد جامعی سرلیست اون بود در انتخابات شورای شهر به نوشته روزنامه شرق پیروز شدن در انتخابات شورای شهر تهران.
روزنامه جمهوری اسلامی نوشته امام جمعه مشهد تکلیف 13 میلیون نفری رو که رأی ندادن روشن کند.
بله آقای حسینی، روزنامه جمهوری اسلامی در ستون جهت اطلاع خودش نوشته که چندی پیش، یعنی تاریخ دقیق رو همین روزنامه نوشته، هفته خرداد سال جاری، آقای احمد علم الهدا امام جمعه مشهد گفته بود که هر کس در انتخابات شرکت نکند به جهنم رفتنش قطعی است. حالا این روزنامه نوشته که با آماری که ارائه شده وزارت کشور 50 میلیون اعلام کرده بود که میتونن رأی بدن و از حدود 36 میلیون خورده رأی دادن، به نوشته این روزنامه حدود 13 میلیون نفر در ایران رأی ندادن. و این روزنامه از آقای احمد علم الهدا خواسته که تکلیف این 13 میلیون رو روشن کنه که آیا اونها رو باید به جهنم فرستاد یا همچنان حق زندگی در ایران رو دارن.
مروری بود بر مطبوعات ایران در گفتگو با شهرام رفیع‌زاده و این برنامه ما رو به پایان این بخش خبری از رادیو فردا میرسونه. بخش بعدی خبرها ساعت 9:30 دقیقه. با رادیو فردا بمانید.